با نام او و با سلام.
غزل 122 پیش روی ماست، هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. غزل 122 از دیوان خواجه بزرگ شیراز. این غزل در دیوان استاد خانلری شماره 118 رو داره و در دیوان مصحح علامه قزوینی و غنی شماره 122 رو. هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد. 25 نسخه اهل وفا ضبط شده، اهل وفا، اما 15 نسخه اهل خدا. اهل خدا چیست؟ همون اهل الله رو میگوین. اهل الله در واقع همون اهل معنی و معرفت و عارفان به حقند. در هر صورت اهل وفا 25 نسخه خطی پشتوانشه و اهل خدا 15 نسخه خطی کهن. طبیعی است که ما اهل وفا رو که مبتنی بر 26 تا 27 اگر 3 نسخه سده دهمی رو نیز که خیلی هم مهمه بران بیفزاییم، نزدیک 30 نسخه خطی پشتوانش اهل وفاست. هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد. اهل وفا معنای عمومی تری هم دارد، اگرچه بی تردید خواجه خود این اختلاف ها رو و این دخل و تصرف ها رو انجام داده، بدین معنا که در نسخه های نوشته شده در سال های 813 821 822 823 825 اهل خدا ضبط شده، یعنی نسخه های اهل خدا هم بسیار کهنه. این نشان می‌دهد که خواجه در پاره‌ای از نسخه هایی که می‌نوشته است اهل خدا ضبط می‌فرموده، در پاره‌ای از نسخه ها اهل وفا. به راستی چگونه بوده است؟ گاه شاعر آثار خود رو خود جمع می کرده، گاه دوستداران او در تدوین و جمع آثار او برمی آمدند. خب در طول زندگی هنری شاعر که تصور بفرمایید 50 سال بوده، در طول این 50 سال شاید پاره ای از غزلهای خود رو 100 بار یا تقریر می فرموده یا املا می فرموده. معمولا تقریر می فرمودند، زیرا بسیاری از بزرگان ما خطات خصوصی داشتند، خوشنویس خصوصی داشتند، مثل میرزا محمد علی صاحب، عارف تبریزی خوشنویس خاص او بوده است، چون ملک الشعرا هم بوده، خب تعینی داشته، طبیعی بوده است که کاتب خصوصی نیز داشته باشد. حال اگر کاتب خصوصی هم نمی داشتند، پاره ای از کاتبان بودند که اختصاصاً آثار بزرگان و سخنوران خاصی رو کتابت می کردند، اگرچه معونه نیز دریافت می نمودند. در هر صورت می خواهم این نکته رو عرض کنم که اختلاف ها همه از کاتبان و خوشنویسان و نسخه نویسان نبوده است، بلکه شاعر خود گاهی مبتنی بر ذوق، زیرا حال آدمی خود متفاوته، هر لحظه به شکلی است، گفت این است که خود گاهی دخل و تصرف می‌فرموده در طول سالیان، بزرگی مثل حافظ همه آثار خود رو در 6 ماه که نسروده، در طول این 50 سال از عمر 75 ساله او این دخل و تصرف ها رو انجام میداده است. پس اگر اختلافی در نسخه های گوناگون خطی و کهن میابیم، این اختلاف ها همش از کاتبان نیست، بلکه پاره ای از این اختلاف های نسخه ها در غزل ها و قصیده ها و رباعی ها و هر اثر دیگر می تواند از خود سخنور باشد. هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. اگر کسی جانبداری اهل وفا رو بکند، بی تردید خدا او رو از هر بلایی نگاهبان است. این غزل در بحر مجتس سروده شده، البته نه مجتس سالم، مجتس مخبون، مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلون یا فعلان یا فعلون، که حالا این جزء آخر خیلی مهم نیست. بحر مجتس که این غزل نیز در آن آهنگ و ملودی سروده شده، دومین بحری است که حضرت حافظ بسیار به آن ملودی و بحر علاقمند بوده. بیش از 125 غزل خود رو در بحر مجتس سروده. برای همین هم پس از بحر رمل مخفون، بحر مجتس دومین مقام رو در دیوان خواجه به خود اختصاص داده. حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست. 25 نسخه پشتوانشه این پاره نخست این مصرع، اما 15 نسخه خطی این پاره از مصرع نخست رو این گونه ضبط کرده: ز درد دوست نگویم، در برابر حدیث دوست نگویم. اینجا ز درد و حدیث اختلاف هست. ز درد دوست نگویم مگر به حضرت دوست، 15 نسخه خطی. اما پاره دوم این مصرع مگر به حضرت دوست 26 پشتوانه داره، اما 15 نسخه خطی همین پاره رو به گونه دیگر ضبط کرده: ز درد دوست نگویم حدیث جز با دوست. پس دو گروه هن نسخه های خطی در ضبط این مصرع. البته گروه نخست گاه بیش از 25 پشتوانه دارد که حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست، اما گروه دوم که 15 نسخه خطی پشتوانشونه، این گونه این مصرع رو ضبط کرده: ز درد دوست نگویم حدیث جز با دوست. دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشتت به دو دست دعا نگه دارد. دلا معاش چنان کن که گر بلغزد، 28 پشتوانه که گر بلغزد، اما 9 پشتوانه خطی گرت بلغزد ضبط کرده. دلا معاش چنان کن گرت بلغزد دوست، این 9 پشتوانه به حرف که نیاز داره. به نظر بنده نسخه های فصیحی نمیتواند باشد. دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، در برابر دلا معاش چنان کن گرت بلغزد پای. این 9 نسخه خواسته است که این لغزیدن پای رو بهش ضمیر بده. درست است که ضبط خوبی است، ولی همچین نیازی به ضمیر اینجا دیده نمیشه. دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، که گر اگر پای بلغزد معلوم است که پای تعمیم دارد، هم به پای دل، هم به پای گوینده، هم به پای مخاطب، هر کس. خیلی اینجا به ضمیر متصل ت نیازی نبود، اما به حرف که بسیار نیاز داریم. دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، در هر صورت فرشتت به دو دست دعا نگه دارد. گرت هواست که معشوق نکسلت پیمان، نکسلت از مستر گسلیدن یعنی پاره کردن، نکسلت یعنی پاره نکنن. گرت هواست که معشوق نکسلت پیمان، اگر بر سر آنی که معشوق پیمان تو رو نکسلت پاره نکند، خب نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. بدین معنی که بر پیمان استوار باش تا او هم سر رشته رو نگه دارد و پیمان تو رو ارج بگذارد. اگر میخواهی که معشوق پیمان تو رو محترم بشماره، تو نیز سر رشته عهد و پیوند و پیمان رو محکم بگیر تا او نیز به عهد خود وفا کنه. اما 12 نسخه پیوند ضبط کرده در برابر نزدیک 30 نسخه پیمان. گرت هواست که معشوق نکسلت پیوند، حال پیوند و پیمان رو داریم، می رویم و باز می گردیم و با سر سخن می شویم. همچنان که پیش از این عرض کردیم، پیمان نزدیک به 30 نسخه خطی پشتوانشه، اما پیوند در حدود 12 نسخه از پیوند حمایت میکنه. خب از این نظر که پیمان تقریبا 2 برابر یا بیش از 2 برابر نسخه های خطی پیوند هست، بر پیوند برتری خاصی نیز دارد، زیرا پیمان است که خاص عهد و وفا و دوست است. پیوند خیلی خاص نیست، پیوند میتواند بین هر کس باشد، معانی دیگری نیز دارد، اما پیمان همیشه بین محبوب است، بین ممدوح است، بین 2 گروه است، و پیمان از نظر بلاغت بسیار پرمعنی تر است. و اما بیت 5 به دقت بیشتری نیاز داره خواندنش. سبا کاملا باید سکوت کرد. سبا بران سر زلفر دل مرا بینی، ای باد سبا اگر بران سر زلف دل مرا دیدی، خب چه باید کرد؟ ز روی لطف بگویش، یعنی او را بگو که جا نگه دارد. سبا بران سر زلف یا سبا دران سر زلف، 35 نسخه خطی سبا دران سر زلف ضبط کرده. تنها نسخه خلخالی است و به تبع آن نسخه چاپی علامه قزوینی و غنی است که بران ضبط کرده. سبا بران سر زلف یعنی که تنها یک نسخه بران پشتوانه داره، اما اگر گشاده دستی کنیم نزدیک به 40 نسخه خطی دران ضبط کرده. سبا دران سر زلف ار، تعمدن بدین شکل میخوانم که همه حروف کلمات مشخص شود. بنده نمیخوانم سبا دران سر زلفر دل. زلفر دل یک کسی که تازه با زبان پارسی آشنا شده باشد تصور میکند زلفر دل یک کلمه خاصی است. زلفر دل نه، به هنگام خواندن خاصه مجریان گرامی و عزیز صدا و سیما و همکاران بسیار هنرمند گرامی این کمترین باید نظم و ملودی بین حروف و کلمات رو سعی کنند که به هم نخوره، در این حال استقلال حروف و کلمات رو هم التفات کنند که حفظ بشه. سبا دران سر زلفر دلم، ببینید این گونه باید خواند، نخوانیم سبا دران سر زلفر دلم مرا، اردلم مرا. برای کسانی که خیلی با زبان پارسی آشنا نیستند شاید یک کلمه خاصی جلوه کند، حتی برای دوستان دانش آموز، برای دوستانی که سال اول و دوم و سوم دبستان رو پشت سر می‌گذارند. ما به هنگام خواندن باید به همه حروف و کلمات استقلال بدیم و با استقلال چنان بخوانیم که ملودی حروف و کلمات نیز به هم نریزه. یعنی این گونه نخوانیم سبا دران سر زلف ار دل مرا، نه، چرا وزن رو فرو بیاندازیم، استقلال رو حفظ کنیم بدون آن که در ملودی و وزن شعر لغزشی ایجاد کنیم. سبا دران سر زلفر دل مرا بینی، ز روی لطف بگویش، بگو او را. این شین ضمیر متصل مفعولی است، بگو او را که جا نگه دارد. یعنی چه؟ یعنی ای سبا اگر در سر زلف یار، چند نسخه خطی؟ سبا دران خم زلف، حالا سر زلف میخوانیم، سبا دران سر زلف اگر دل مرا دیدی بهش بگو که جا رو نگه داره، خوب جاییست، در سر زلف یار خانه کرده ای، خوش خانه کرده ای، اون جا رو نگه دارد. حالا این ایهام هم میتواند داشته باشد که برای من جا نگه دارد، و یا این که پیوسته جا خوش کند و آن جا و آن مکان رو سخت عزیز بشمارد. چو گفتمش که دلم را نگاه دار، چه گفت؟ ز دست بنده چه خیزد، خدا نگه دارد. چو گفتمش که دلم را نگاه دار، چه گفت؟ این ضبط دو سه نسخه معدود است، اما ضبط 30 نسخه بسیار کهن این گونه است: نگه نداشت دل ما و جای رنجش نیست. چقدر ضبط خوبی است! این مصرع در برابر این مصرع چو گفتمش که دلم را نگاه دار، چه گفت؟ به راستی درخشانه. این چو گفتمش که دلم را نگاه دار چه گفت، در برابر این مصرایی که سی نسخه پشتوانشه رنگ میبازه. به راستی نگه نداشت دل ما و خب جای رنجش نیست، برای اینکه ز دست بنده چه خیزد، خدا نگه دارد. اما اگر بخوانیم چو گفتمش که دلم را نگاه دار چه گفت، گفت که ز دست بنده، این خیلی دیالوگ خوب و گفت و شنید خوبی میان محبوب و عاشق نیست. بهترین ضبط همین است که متاسفانه علامه قزوینی ضبط نکرده. نگه نداشت دل ما و داره به تنهایی گله می کند. نگه نداشت دل ما و جای رنجش نیست، ز دست بنده چه خیزد، خدا نگه دارد. ببینیم که چه بیت بلند و درخشانی است. هیچ نیازی به حالا این گفتگو هم ندارد که ما این گفتگو رو زمینه بذاریم برای اینکه در مصرع دوم این گونه بفرماید، نه. اما در این بیت آرایه اسلوب حکیم به روشنی به کار رفته است. آرایه اسلوب حکیم چیست؟ آن است که سخنی را علارغم مقصود گوینده تأویل کنند و بر برداشت خود توجیه نمایند. گوینده مقصودش چیزی دیگر است، مخاطب به گونه دیگر برداشت کند و حال بخواهد به گوینده هم تحمیل کند. این آرایه رو بهش میگن اسلوب حکیم. مثل چه؟ رقیبم سرزنش ها کرد که از این باب رخ برتاب، چه افتاد این سر ما را که خاک در نمی ارزد. و باز این بیت خواجه رو در اسلوب حکیم بیاد می آورد، روی رنگین را به هر کس می نماید همچو گل، ور بگویم باز پوشان، باز پوشاند ز من. میبینیم که اسلوب حکیمی از این بیت بالا بلندتر به راستی نمیتوان به یاد آورد. یا بیت دیگری به یادم آمد از شاعری دیگر، رقیب گفت که افتادم مرا بردار، دعاش کردم و گفتم خدات بردارد. و میبینیم چه زیبا بیتی است. عبارتی از گلستان به یادم آمد، شبی آتش مطبخ در انبار هیزم ظالمی افتاد و سایر املاکش بسوخت. کسی را گفت ندانی این آتش از کجا در سرای من افتاد؟ گفت از دل درویشان. مقصود ظالم این بود که ای آبر، ای ره گذر، نمیدانی چرا این آتش در گرفت؟ و او به گونه دیگر پاسخی را که خود میخواهد به گوینده میگوید و میدهد. یا به یاد داریم این بیت براستی به عرش ادلیین رفته شیخ بزرگوار سعدی را، گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من، از خاک بیشتر نه که از خاک کمتریم. در هر صورت نگه نداشت دل ما و نگه نداشت دل ما و جای رنجش نیست، ز دست بنده چه خیزد، خدا نگه دارد. و این آرایه رو به این زیبایی در این بیت می‌بینیم. تا فردا، حق نگاه دارتان.
هرچند که جانب اهل وفا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست، که آشنا سخن آشنا نگه دارد. ز درد دوست نگویم حدیث جز با دوست، که آشنا سخن آشنا نگه دارد. دلام آش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشتت به دو دست دعا نگه دارد. گرت هواست که معشوق نکسلت پیمان، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. صبا در آن سر زلفر دل مرا بینی، ز روی لطف بگویش که جا نگه دارد. نگه نداشت دل ما و جای رنجش نیست، ز دست بنده چه خیزد خدا نگه دارد. چو گفتمش که دلم را نگاه دار، چه گفت؟ ز دست بنده چه خیزد خدا نگه دارد. سر و زر و دل و جانم فدای آن یاری، که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد. غبار راه گذارت کجاست تا حافظ به یادگار نسیم صبا نگه دارد؟